به اجمعین. اما بعد، الله سبحانه و تعالی رو حمد و شکر و ثنا میگوییم که توفیق بندگی خودش رو به ما عنایت فرمود، نعمت ایمان و اسلام را به ما عطا کرد، زمان و فرصت در اختیار ما گذاشت تا بتوانیم هرچه بیشتر بر اعمال خودمون بیفزاییم و به سوی الله سبحانه و تعالی کرنش و بندگی داشته باشیم. با توجه به اینکه ما در دهه آخر ماه مبارک رمضان و شب قدر که دارای فضیلت و اهمیت بسیار زیادی هست قرار داریم، بارها و بارها هم اگر تذکر داده بشه به انجام اعمال صالحه باز هم کمه، چون اعمال صالحه و حسنات اون چیزی هست که در صحنه های سخت قیامت ما واقعا بهشون نیازمند هستیم. همین نمازمون، همین قرائت قرآن، ذکر خداوند عز و جل، چه اعمالی که فردی هست با خداوند عز و جل و چه اون اعمالی که با خلق خدا داریم، از صدقه و انفاق و رسیدگی به مستمندان. ملاک و معیار ورود به بهشت و بهره‌مندی از نعمت‌های بهشت همین اعمال است. اگر می‌خواهیم در بهشت درجات داشته باشیم، باید اعمال ما بیشتر باشه. اگر می‌خواهیم از پل صراط گذر بکنیم، همه و همه در پرتو اعمال هست. روزی شخصی از وهب ابن منبه، یکی از تابعین هست که اهل علم و اهل زهد و عبادت بسیار زیادی بود، از وهب ابن منبه سوال می‌کنه، میگه الیس مفتاح الجنه لا اله الا الله، مگر کلید ورود به بهشت همین کلمه شهادتین، قول لا اله الا الله نیست؟ یعنی شما عقیدت درست باشه، ایمان خالص به خدا داشته باشی، کافیه برای ورود به بهشت؟ وهب ابن منبه بسیار زیبا جواب میده، میگه بله، کلید ورود به بهشت همین قول لا اله الا الله هست، اما باید دقت بکنی، ولکن لیس من مفتاح الا وله اسنان، اما هیچ کلیدی نیست مگر اینکه دندونه داره. اگر کلیدی داشته باشی که دندونه داشته باشه، برات باز میکنه در رو، اما اگر کلید تو دندونه نداشته باشه یا دندونش خرد شده باشه، شما میبرید پیش کلید ساز تا اون رو درست بکنه و باش در رو باز بکنی. پس اعمال صالح ما در کنار عقیده خالصی که باید نسبت به الله سبحانه و تعالی وجود داشته باشه، دندونه های این کلید هست که میتونه زمینه ورود ما به بهشت رو فراهم بکنه. اگر هم به قرآن نگاه بکنیم، خداوند عز و جل هر جا که اهل بهشت رو مورد ندا قرار میده و با اونها صحبت میکنه، همیشه اعمالشون رو بهشون متذکر میشه، میگه ورود شما به این بهشت به خاطر اعمال شما هست. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، همه و همه به خاطر عمل هست. بر اساس عملی که شما این بهشت نصیب شما شده و اون رو از کفار و از مجرمین به ارث بردید، جاهای اونها رو تسخیر کردید. یکی از جاهایی که ما شدیداً به اعمال نیاز داریم در ادامه مباحث روز قیامت، در کنار هنگام عبور از پل صراط هست. اونجا طبق احادیث حرکت ما بر پل صراط بر اساس اعمال هست، مقدار اعمالی که انجام گرفته در روز قیامت در دنیا. ببخشید، همونطور که قبلا گفتیم، روز قیامت و مراحل اون کلن مراحل پالایش هست، مراحل تصفیه هست. در مرحله حساب و کتاب، اونایی که مشکل عقیدتی داشتند، اهل شرک و کفر بودن، اونها تصفیه میشن، جدا میشن. در کنار پل صراط نوبت تصفیه اعمال هست. کسانی که میخوان از این پل صراط گذر بکنند هم اعمال شایسته دارند و هم اعمال ناشایست. اهل معصیت، فساق، فجار و حتی منافقین هم اونجا حضور دارن که میخوان از پل صراط گذر بکنن و اون چیزی که اونها رو حرکت میده همین اعمال هست. اونچنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود تجری بهم اعمالهم، یعنی اون چیزی که اونها رو حرکت میده اعمالشون هست. و پیامبر صلی الله علیه وسلم اونجا شفاعت میکنه، همونطور که قبلا گفتیم یکی از جاهایی که رسول الله میتونه شفاعت بکنه همین کنار پل صراط هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید و نبیکم قائم علی الصراط، پیامبر شما اونجا ایستاده و میفرماید و پروردگارش میگوید رب سلم سلم، خدایا این امت من رو از این هول این موقف نجات بده، به سلامت عبورشون بده. بعد پیامبر فرمود حتی تعجز اعمال العباد، اعمال العباد، تا جایی که دیگه اعمال تموم میشه، جایی میرسه که شخص عملش تموم میشه، عملش کفاف نمیکنه که همه مسیر رو بپیماید. اونجا هست که حتی شخص، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به صورت زحف، به صورت چهار دست و پا حرکت میکنه یا به صورت کشیده، به صورت خزیدن روی زمین حرکت میکنه. در مورد پل صراط در قرآن اگر نگاه بکنیم به صورت صریح به پل صراط اشاره نشده، اما آیاتی در قرآن وجود داره که به صورت ضمنی اشاره میکنه به عبور مردم از پل صراط و اینکه هر انسانی جهنم رو و آتش جهنم با اون هول و اون وحشتی که توش وجود داره همه خواهند دید. اونچنان که در قرآن اومده و این همه علما بهش استدلال میکنن در مورد پل صراط، این آیه هست که خداوند میفرماید و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کس نیست مگر اینکه ورود پیدا میکنه بر جهنم و این حکم قطعی و ازلی الله سبحانه و تعالی است. که منظور از این ورود همون عبور از پل صراط هست، اونچنان که شارحین عقیده می نویسن و اون کسانی که عقیده اهل سنت و جماعت رو نوشتن، این عبور هم برای همه هست، هیچ کس استثنا نیست. حتی اون کسانی که در دنیا پیامبر بهشون بشارت بهش داده، روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها فرمود قسم به خدا هر کسی زیر درخت زیر شجره با من بیعت کرده همشون دیگه وارد بهش میشن، جهنمی نیستم. اونجا حفصه سوال کرد مگه خدا نفرموده و این منکم الا واردها، همه باید ورود پیدا بکنن بر جهنم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود الم تسمعی، آیا دنباله این آیه رو نشنیدی که خدا فرمود ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، که خداوند بعد از این عبور اهل تقوا رو نجات میده و ظالمان در جهنم ماندگار هستن، اونجا میمونند. در احادیث دیگه هم بهش اشاره شده این قسم الله سبحانه و تعالی باید عملی بشه، همه باید ورود پیدا بکنند. اونچنان که رسول الله فرمود لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلت القسم، وقتی که یک مؤمنی سه تا از فرزنداش میمیرند از دست میده، یک رنج و محنت بسیار بزرگ، مصیبت بسیار بزرگ، اما به خاطر الله سبحانه و تعالی صبر میکنه، استقامت میکنه، اونجاست که خدا رسول الله فرمود این دیگه وارد جهنم نمیشه مگر به اندازه این که اون قسم الله سبحانه و تعالی اجرا بشه. پس این ورود برای همه هست و این ورود به معنای دخول نیست، به معنای گذر و عبور هست. اما اگر به حال احوال جهنمیان در قرآن نگاه بکنیم، خداوند عز و جل در بیشتر جاها وقتی که برای اهل جهنم از دخولشون یاد میکند میفرماید تسلا، و از واژه اصلا استفاده میشه. تسلا به معنای وارد شدن یا داخل شدن همراه با سوختن هست، یعنی همین که به محض ورودشون اون گرما و اون شدتش رو احساس میکنند و میسوزند. اما اینجا واردها لفظ ورود فقط استفاده شده. آیه دیگه‌ای که بهش استدلال میشه در مورد پل صراط آیه ایست که ما همه همیشه خوندیم،
اونجا که خداوند عز و جل میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین.
علم یقین داریم و یکی عین الیقین. برای مؤمنین در دنیا علم یقین هست، باید باشه، یعنی همه ما علم یقینی، آگاهی یقینی و یقینمون باید بار این باشه که آخرت هست، جهنم هست، این آتش هست، این چیزایی که ما میگیم اینا همه هست، چون خدا و رسول گفتن. این علم یقینی برای مؤمن در دنیا هست، اما برای همه در بعد از مرگ برای همه هست، چون بعد از مرگ یک کافری نیست، همه مسائل رستاخیز و آخرت رو احساس میکنن، میبینن با چشم یقینشون دیگه، اونجا علم یقینی برای همه حاصل میشه. اما عین الیقین که حاصل میشه، یعنی با چشم یقین دیدن، اون زمانی هست که بر پل صراط گذر بکنیم. علما میگن زمانی که مؤمنین و همه انسانها از پل صراط گذر میکنن، اونجا هست که همه با چشم، حالا مشرکین که قبلا خودشون میبینن دیگه، اونها با چشم یقینی خواهند دید این جهنم و اون هول و اون وحشتش رو. اما کسانی که داخل جهنم شدند و در اون میسوزند، اونها دیگه حق الیقین براشون حاصل شده. پس ما سه مرتبه داریم: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. اونچنان که خداوند میفرماید فنزل من حمیم و تسلیت الجحیم ان هذا لهو الحق اليقين. اون دیگه حق الیقینه، دیگه لمس کرده با تمام وجود اون گرمی و شدت آتش جهنم رو که به حق الیقین دست پیدا کرده. پس بر اساس این دو آیه اشاره زمینی وجود داره بر پل صراط. اما در احادیث اگر ما نگاه بکنیم که در واقع احادیث توضیح و تبیین کتاب خداوند عز و جل هست و چیزی جز اون نیست، رسول الله صلی الله علیه و سلم بارها و بارها به صحابه در مورد پل صراط، در مورد کیفیت خود پل صراط، در مورد نحوه عبور مردم، احوال مردم بر این پل صراط، بارها و بارها برای صحابه این رو تعریف کرده، بیان کرده و صحابه هم حتی از پیامبر سوال کردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم به اونها پاسخ داده. پس این مسئله ایست که برای ما چیز مسلمیه، به صورت متواتر نقل شده. اگر بخوایم در مورد پل صراط و اوصافش بگیم، چه صفاتی داره این پل، اون چیزی که در بین عامه عوام، بین مردم معروف و مشهور هست، بعضی چیزها معروف و مشهور هست، اما بعضی چیزها هست که همه نمیدونن، ازش اطلاع ندارند. اولین صفت این پل صراط اینه که همه میدونیم بر روی جهنم، دولبه جهنم زده شده، یعنی از یک طرف جهنم به طرف دیگه. پس این پل بسیار طویل و بسیار دراز و بزرگ هست، اونچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابی سعید خدری روایت کرده فرمود ثم یؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، بین دو طرف جهنم این پل زده میشه. حالا شما جهنم رو در نظر بگیرید با اون همه بزرگی که در حدیث میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید لها 70000 زمام، خود جهنم 70000 مهار داره، یعنی میخواد به هر طرف گسترش پیدا بکنه، اما فرشتگان مأمور هستند که اون رو مهار بکنند و همراه هر مهارش هم 70000 فرشته هست. با این همه وسعت عمقش هم که اونچنان که در احادیث داریم اگر سنگی از بالا بیفته 70 سال هم به قعرش نمیرسه. پس با این همه وسعت این پل صراط روی اون گذاشته میشه برای عبور مردم. اون چیزی که معروفه اینه که باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر یا تیغ هست. اینم در حدیث ثابت هست، اونچنان که در صحیح مسلم وارد شده. ابی سعید خدری پل صراط رو برای ما اینطوری تشریح کرده، توضیح میده، میگه از صراط جسر ادق من الشعر و احد من السیف، تیزتر از شمشیر و باریکتر از مو. حالا ما کیفیتش برای ما مجهوله، مشخص نیست این چه پلی هست که بسیار باریکه، بسیار تیز، آیا میشه ازش عبور کرد؟ منظور اینه که عبور از اون خیلی سخته یا شبه محاله، خیلی سخته و هر کسی توانایی عبور از اون رو نداره. در حدیثی که سلمان هم روایت کرده پیامبر میفرماید یودع الصراط مثل حد الموسی، مثل تیزی تیغ این صراط گذاشته میشه، تیزیش مثل تیزی تیغ هست. اونجاست که فرشتگان میگوین من تجیزو علی هذا، چه کسیه که میخواد از این پل عبور داده بشه؟ خداوند میفرماید اونجا برای اون کسانی از خلق خودم که خودم بخوام، اونجاست که فرشتگان میگن سبحانک ما عبدناک حق عبادتی، خدای تو پاک و منزه هستی، اونچنان که شایسته تو بود ما تو رو عبادت نکردیم. صفت دیگه‌ای که در احادیث اومده مدحدتون مذله، این سومین صفت این پل هست، یعنی محل لغزیدن هست، انسان نمیتونه روش اون تعادل خودش رو حفظ بکنه، سر میخوره، لیز هست به قول معروف. صفت دیگه‌اش بر این پل اونچنان که رسول الله فرمود یک سری کلالیب و خطاطیف وجود داره. حالا این دو واژه شاید برای ما نامعنوس باشه، معروف نیست معناش. منظور از کلالیب جمع کلوب هست، به آهنی گفته میشه کلوب که شکل گرز هست، یا آهن سرکج مثل قلاب تقریبا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود علیه کلالیب معلقه، بر این پل پل صراط این کلوب ها و این آهن های سرکجی هست که معلق هست، آویزان هست. در حدیثی که امام بخاری از ابو هریره روایت کرده آمده است که رسول الله فرمود و یضرب جسر جهنم، جسر جهنم پل جهنم زده میشه، فاکون اول من یجیز، اولین کسی که از این پل صراط عبور میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد امتش هست. اونجا دیگه هیچ کس سخن نمیگه، هیچ کس مردم سخن از به خاطر اون هول موقف و اون وحشت دیگه هیچ سخنی بر زبانشون جاری نمیشه حتی، و تنها کسانی که سخن میگن پیامبران هستن و دعاء الرسل یومئذ اللهم صل وسلم، پیامبران هر پیامبری برای امتش دعا میکنه، میگه خدایا امت من رو به سلامت نجات بده از این پل صراط، اینها در عافیت گذر بکنند. بعد پیامبر فرمود و بهی کلالیب مثل شوک السعدان، گفت در این پل کلوب هایی هست، آهن هایی هست مثل خار درختچه یا هم گیاه سعدان. بعد پیامبر از صحابه سوال کرد ارائیتم شوک سعدان، آیا شما این خار گیاه سعدان رو دیدید؟ صحابه گفتن بله. گیاه سعدان یک گیاه خاردار هست که در مناطق شرق عربستان، منطقه نجد، مناطق شرقی رویش پیدا میکنه و بیشتر بادیه نشین ها اونجا شترانشون رو میچرونن، شترها ازش میخوردن. خار این در این گیاه به این شکله، به صورت دایره‌ای، یک نیم دایرهش همش خار بالا اومده، تقریبا شکل گرز هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کلوب هایی یعنی آهن هایی مثل این خار درخت سعدان بر این پل هست، اما فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، اما قدر بزرگیش رو جز الله سبحانه و تعالی کسی نمیدونه. که اینها مأمور هستند، این آهنها طبق فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم مأمورتون به اخذ من امرت به، مأمور هستند به گرفتن و برخورد با کسانی که خداوند بهش دستور داده، که اینها با اون کسانی که از پل عبور میکنند، نه با همه، با اون کسانی که اهل معصیت و اهل گناه بودن، اعمال کامل نداشتن، با اونها برخورد میکنن، اونها رو مصدوم میکنن و چه بسا اونها رو به جهنم بیاندازن. این صحنه ایست که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما ترسیم کرده در مورد پل صراط. صفت دیگه و آخرین صفتی که میخوایم اینجا ذکر بکنیم برای پل صراط اینه که این پل صراط دو عرضش دو طرف داره، دو لبه داره، اونچنان که رسول الله فرمود یحمل الناس على الصراط يوم القيامه فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار، میگه مردم روز قیامت روی این پل صراط حمل میشن و این پل ها باشون بازی میکنند. مردم یعنی یک چیز معلق هست، نه این چیزی که منظور از اینکه بازی میکنن، یک چیزی که معلق این پل، نه اینکه یک پل راست باشه و صاف باشه، ثابت باشه. طبق این حدیث اون چیزی که ما ازش میفهمیم که این پل معلقی است که با مردم بازی میکنه و اونها رو بر روی هم پرت میکنه، طبق این حدیث که بهش اشاره شده. اما در مورد کیفیت پل عبور مردم از پل صراط، همونطور که قبلا گفتیم تنها کسانی میتونن از این پل صراط عبور بکنن که اهل توحید باشن یا حداقل منتسب به توحید باشند. اهل شرک دیگه مستقیم به جهنم فرستاده شدند. یکی از صفات صراط که باید بهش میگفتیم و بهش اشاره نشود اینه که این پل بسیار تاریکه، چون روی جهنم کشیده شده، خود جهنم اوج ظلمت و تاریکی هست. پس اون چیزی که مؤمنین برای عبور از این پل نیاز دارن نور هست و گفتیم بر اساس اعمال به هر مؤمنی، به هر انسانی یک نوری داده میشه تا در پرتو اون نور حرکت بکنه، آنچنان که رسول الله فرمود و یعطا کل انسان منهم منافقا او مؤمنا، فرق نمی کنه چه منافق باشه چه مؤمن باشه، به هر کدوم از اونها یک نور داده میشه. ثم یتبعونه، که هر کدوم به دنبال این نورشون حرکت میکنن. حالا ما قبلا گفتیم که بعضی نورشون خیلی زیاده، ما بین مدینه تا عدن، بعضی به اندازه شطوره، بعضی به اندازه کوه احد، بعضی به اندازه فقط در قوزک پاشون هست، در انگشت شست پاشون هست، که اینها اشاره کردیم قبلا که این نور بس به منافقین هم داده شده در اصل، اما در هنگام عبور از پل صراط وقتی که یک قسمتی عبور کردن این نور از اونها گرفته میشه، نورشون خاموش میشه منافقه، و اینجا این خدعه بزرگ نسبت به منافقین متحقق میشه، اونجا که خداوند عز و جل فرمود ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعون، اونها اهل خدعه بودن، اهل نیرنگ بودن، اعمالشون ظاهر سازی بود، لذا الله سبحانه و تعالی هم یک خدعه بزرگی در روز قیامت براشون در نظر گرفته. اول نور بهشون داده میشه، همراه مؤمنین امیدواران حرکت میکنن به سوی بهشت، اما اونجا نور ازشون گرفته میشه. اونجاست که میگویند به مؤمنین اندرونا نقتبس من نورکم، به ما منتظر ما باشید یا به ما نگاه بکنید که از نور شما برای خودمون بگیریم. اونجا هست که خداوند میفرماید تدرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، اونچنان که طبق این آیه و احادیث دیگه‌ای که هست روی پل صراط یک دیواری هست که این دیوار یک در دارد که اهل ایمان مؤمنین از اون عبور میکنند، اما منافقین پشت این در باقی میمونند، اونچنان که خدا فرمود باطنه فیه رحمه، از داخل از طرفی که مؤمنین هستند این در به سوی بهشت هست، و ظاهر او اما از جلو که اهل نفاق اونجا حضور دارند به سوی جهنم و به سوی عذاب خداوند عز و جل هست. در مورد حرکت مردم احادیث زیاد وارد هست، بعضی مردم مثل اونچنان که حدیث میگه من یمر کانقضاض الکوکب، مانند ستاره دنبال دار، مانند شهاب حرکت میکنه، بعضی مثل باد، بعضی مثل یک چشم به هم زدن، بعضی مثل حرکت راه رفتن، بعضی مثل برق که پیامبر فرمود فیمر اولکم کالبرق، یعنی کسانی که بالا مقام ترین شما باشن نزد خدا اونها مثل برق حرکت میکنن، اونا اولیای الله سبحانه و تعالی هستن که اگرچه جهنم رو احساس میکنن میبینن اما متأثر از احوال جهنم نمیشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد آخرین فردی که از این پل صراط عبور میکنه و به بهش میرسه فرمود حتی یمر آخرهم یسحب سحبا، میگه آخرین فردشون کسیه که بر روی زمین کشیده میشه یا به حالت ضعف، ضعف چهار دست و پا حرکت میکنه. احوال مردم بر روی این پل صراط طبق احادیث ما سه گروه داریم، ناج مسلم و ناج مخدوش و مکردسون فی نار جهنم. یک گروهی هستن که اونها دیگه به سلامت نجات پیدا میکنن بدون اینکه هیچ گونه خدشه و صدمه و جرحی بر بدنشون وارد بشه، اینها همون کسانی هستن که در آیه بعضی علما اینطوری تفسیر کردن لا یحزنهم الفزع الاکبر، میگن این فزع اکبر یک فزعیه که بزرگتر از فزعهایی و اون دلهره‌هایی هست که در قیامت وجود داره و اون هم روی پل صراطه، که اینها شامل حال اینها نمیشه. لا یسمعون حسیسها، اینها دیگه به سلامت راحت نجات پیدا میکنه، مثل برق، مثل یک چشم هم زدن از پل صراط گذر میکنه. اما یک دسته ای هستن ناج مخدوش، نجات پیدا کرده اما صدمه دیده، جرح بر بدنش وارد شده، مجروح هست، توسط اون کلالیب یا اون خطاطیف اون آهنها بهش برخورد کرده. دسته سوم اون کسانی هستن که سیئاتشون زیاده دیگه، گناهانشون خیلی زیاده، دیگه اونها وارد جهنم میفتن، مکردسون یا مکدوسون فی نار جهنم، به هر دو تعبیر در احادیث وارد شده. مکردس به اون کسی میگن که دست و پاهاش جمع شده باشه و از بالا اون رو پرت بکنن به پایین. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله اون صحنه ها رو بسیار زیبا برای ما ترسیم کرده. مکدوس اون کسیه که برعکس بیفته، یعنی سرش پایین باشه پاهاش بالا باشه. یعنی نحوه افتادنشون به داخل جهنم رو هم پیامبر صلی الله علیه و آله به این صورت برای ما بیان کرده. در احادیث داریم که، و این هم بارها و بارها گفته شده، که امانت و رحم دو طرف پل برای انسان شفاعت میکنند و پیامبر صلی الله علیه و آله هم هست که اینو ان شاء الله اگر وقت بشه در وقت بحث شفاعت خواهیم گفت. اما نکته آخر، بعد از گذر از این پل آیا مؤمنین وارد بهش میشن بلا فاصله؟ نه، بعد از گذر از پل صراط و نجات از اون باز یک موقفی هست طبق احادیث، یا یک پل دیگه ای هست، پل دومی هست که اون پل قنطره نام داره، یک موقفی به اسم قنطره که اونجا مؤمنین نگه داشته میشوند، حبس میشند برای پالایش سوم. پس پالایش عقیده اول بود، پالایش اعمال بود، الان پالایش قلبه. چون مؤمنین و کسانی بهشون اجازه ورود به بهش داده میشه که در قلبشون دیگه هیچ گونه غش و حقد و حسد و کینه نسبت به هم وجود نداشته باشه. اونچنان که در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یخلص المؤمنون من النار، مؤمنان از آتش جهنم خلاص میشن، نجات پیدا میکنن، از پل صراط عبور میکنن. فیحبسون علی قنطره بین الجنه و النار، اما بین در روی پلی که بین بهشت و جهنم، پل صراط روی جهنم کشیده شده بود اما این پل بین بهشت و جهنم قرار داره، اونجا حبس میشن، نگه داشته میشن. فیقص لبعدهم من بعد مظالم کانت بینهم فی الدنیا، اونجاست که از یک دیگر قصاص میگیرن. حالا بیشتر تو مسائل قلبی هست، اون چیزهایی که نفرتی که بینشون وجود داشته، اون حقد و حسدی که بوده. حتی اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه، پیامبر فرمود وقتی که پاک شدن دیگه، پالایش کامل قلبشون شد، اون وقت هست که بهشون اجازه ورود به بهش داده میشه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به خدا قسم که یکی از اونها حاضر برای ورود به بهشت، جایگاهش در بهشت رو هدیه بده به دوستش تا بتونه به بهشت ورود پیدا بکنه. اونقدر شوق ورود به بهشت وجود داره که مراتب و مراتبش رو به خاطر اون حالا حقی که برادرش غیبت کرده یا اینکه حقدش داشته، حسدش داشته، میخواد هدیه بکنه به برادرش تا بتونه ورود به بهشت پیدا بکنه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این حدیث رو فرمود این آیه رو خوند و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، پس این غل، این غش، این حق، این حسد باید پاک بشه از قلب، که این تصفیه سوم هست که در روز قیامت صورت میگیره. انس بن مالک روایت کرده میگه که ما روزی در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یتلو علیکم رجل من اهل الجنه، امروز بر شما مردی از اهل بهشت وارد میشه، یکی وارد میشه که بهشتی. صحابه خیلی مشتاق شدن ببینن این فرد کیه که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت بهشت رو بهش داده. میگه منتظر نشستیم، انس میگه دیدیم یک مردی وارد شد، پیرمردی که نعالش رو، دمپایش رو بر بغل گرفته بود و آب هم از ریشهاش میچکید. روز بعد باز پیامبر فرمود یتلو علیکم رجل من اهل الجنه، گفت یک مردی از اهل بهشت بر شما وارد میشه. باز دیدیم همون مرد با همون هیئت وارد شد. روز سوم باز همین قضیه تکرار شد، باز پیامبر فرمود. صحابه خیلی مشتاق شدن ببینن این شخص چه عمل کردی داره، چه کاری داره انجام میده، چه عمل صالحی داره که پیامبر سه جا بشارت بهشت داره بهش میده. عبدالله ابن عمرو ابن عاص که خیلی مشتاق بود بدونه، میگه من رفتم و سه روز یا سه شب در خونه این شخص به یک بهانه خودم رو مهمان کردم که ببینم اعمالش رو رصد بکنم که این فرد چه عملی داره که پیامبر بشارت بهش رو بهش داده. میگه من رفتم به یک بهانه وارد خونه شدم، اعمالش رو رصد کردم، دیدم اعمال خاصی نداره، نماز شب مختصری میخونه و شب میخوابه و فقط وقتی که در هنگام خوابش وقتی که جابجا میشه ذکر خدا الله اکبر میگه، اعمال خاصی ازش ندیدم، حتی تا جایی که گفتم اعمالش خیلی کمه، اعمالش کم شمردم. روز سوم که میخواستم ازش خداحافظی بکنم و بیرون بیام بهش گفتم صادقانه، گفتم بخود من به خاطر این بهانه‌ای که آوردم نزد تو نبودم، هدف من رصد اعمال تو بود، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در سه مجلس مختلف فرموده بود که یتلو علیکم رجل من اهل الجنه، مردی از اهل بهشت بر شما وارد میشه و من میخواستم بدونم که تو اعمال چیه که شایسته این بشارت شدی. اون شخص گفت من اعمالم همین، عمل دیگه ای ندارم. عبدالله بن عمرو بن عاص وقتی که میخواست خداحافظی بکنه بره، اون شخص بهش گفت فقط من یک چیز دارم، وقتی که شب به رخت خواب میرم میخوام بخوابم، اول هر گونه حقد و غش و کینه و حسادتی که نسبت به برادران ایمانی خودم دارم اینها رو از قلب خودم پاک میکنم و بعد میخوابم. عبدالله بن عمرو بن عاص گفت این همون چیزی که ما استطاعتش رو نداریم، تواناییش رو نداریم. پس حتی خیلی از مؤمنین، حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بینشون این مسائل وجود داشته، اون حقد یا اون کینه یا اون بغض، اینها هم میتونه خطرناک باشه و باعث از دست دادن منازل در بهشت بشه. پس این تصفیه ها باید صورت بگیره در روز قیامت. روز قیامت کلن روز تصفیه ها هست، روز پالایش هست، که انسان خوبه که در دنیا خودش رو پالایش بکنه تا در روز قیامت از این امتحانات و این فتنه ها به سلامت نجات پیدا بکنه. انشاءالله که خداوند عز و جل به همه و این توفیق رو عنایت بفرماید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. اللهم تقبل منا صلاتنا و صيامنا و قيامنا و ركوعنا و سجودنا و تخشعنا و تضرعنا و توبتنا و استغفارنا ولا تخيب رجاءنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل والدينا ومشايخنا ومحبينا وسائر المسلمين من عتقاء شهر رمضان، وامنن علينا وعليهم بالعفو والامن والغفران. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.